بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره این سؤال بود که آیا اعلام نجاست در بیع دهن متنجس لازم یا لازم نیست. اگر روغن نجسی در اختیار شماست، باید این روغن نجس رو اعلام کنید وقتی میخواید بفروشید، به مشتری بگید که این روغن نجسه، یا نه لازم نیست. در این باره برخی از بزرگان قائل به تفصیل شدند. تفصیلش در مقابل دو قول دیگری است. یه قول میگه اعلام لازمه، یه قول هم میگه اعلام لازم نیست. طبیعتاً قول سوم قول به تفصیله. تفصیل یعنی این که در جاهایی که میدونیم اینها به اکل و شرب می انجامه باید اعلام بکنیم، اما اگر اکل و شرب توش نیست، بلکه مثلا فقط دست و پلش نجس میشه و باعث میشه نماز در نجس خونده بشه، این جوجه ها لازم نیست اعلام بکنه. دلیل اونهایی که میگن باید اعلام بکنیم اینه که میگن آقا بالاخره این فرد داره مرتکب نجاست میشه، به نوعی هم شما سببیت بر او دارید. درست سبب مطلق نیستید، خود او هم بالاخره دست میزنه کارای انجام میده، ولی یه نحوه سببیتی دارید. حد اقلش اینه که میتونید مانع ایجاد کنید. دلیل کسایی که میگن لازم نیست اعلام بکنیم، میگن آقا اونی که برای یک فرد واجب رعایتش اینه که نجاستی رو که میدونه رعایت کنه، ولی چیزی که نمیدونه حکم ظاهری چیه؟ حلیت. من چه دایی دارم به او بگم او رو در مشقت بندازم؟ حالا ها رو بذاریم یه ذره بالاتر، اصلا یه فردی اون طرف داره مرتکب نجس میشه، ما هم هیچ سببیتی نسبت بهش نداریم، داری از کنار خیابون رد میشی، میبینی یه بند خدای اونجا ایستاده داره یه غذایی رو میخوره، نمیدونه که این غذا نجسه. یه گوشتی رو میخوره، نمیدونه این گوشت ذبیحه اهل کتابه. یه لیوان آب پرتقال جلوشه داره ور میداره بخوره، نمیدونه که این آب پرتقال مخلوط با خمره. وظیفه نداری بهش بگی. چرا؟ به خاطر این که او تکلیف نداره. گفتن شما فقط برای اون مشقت ایجاد میکنه. اونی که وظیفه افراده اینه که از حکم ظاهری تبعیت کنن، اما حکم واقعی که وظیفه نداریم نسبتش. شما چرا به او بگی که او تازه بیفته به بدبختی، حالا غذا نداره، غذا از کجا بیاره، یا لباساشو چجور بره بشوره، آب گیر بیاره؟ شنر قائلین به تفصیل میگن نگاه کنید در جاهایی که اکل و شربه ما میدونیم شارع راضی به این عمل نیست، این قبیح ذاتیه، شارع نمیخواد اکل و شرب حرام انجام بشه، چه واقعی چه ظاهری، ولو این که اعقابش نمی کنه اگه ندونه، ولی راغب نیست که این انجام بشه. اما در جایی که مثل نماز اکل و شرب نیست، در نماز شارع اونی که شرط کرده طهارت ظاهریه، نجاست واقعی مانعیتی نداره، نجاستی که علم داری نباشه، لذا در امثال نماز لازم نیست بگید یارو میری میبینی یه نفر لباسش خونیه داره نماز میخونه، نه. اما در اکل و شرب پس به طور کلی در رابطه با اعلام نجاست، این که آیا لازم است ما اعلام نجاست کنیم یا لازم نیست اعلام نجاست کنیم یا قائل به تفصیل بشیم، سه قول مطرحه. فعلا اتخاذ مبنا نمی کنیم، مبنای امام رو ببینیم، چون حضرت امام به طور مستوفا وارد این بحث شدن، بعد هم مرحوم شیخ انصاری بحثی داره، اون وقت پایانش جمع‌بندی کنیم، این تیتر بحث می‌کنیم. صفحه 186 قد مرم نافی مسئله محافظه بر اعیان متنجسه، این بحث گذشت که آیا اعلام نجاست اعیان مطلقا لازمه، چرا لحرمت استعمال نجس فیما یتوقف علی الطهاره، چیزی که متوقفه بر طهارته نجس رو نباید توش استعمال کرد، مثل اکل و شرب متوقفه بر طهارته، صلات متوقفه بر طهارته، فلذا تسبیب الی حرام، فیحرم التسبیب الی، اولا یجب مطلقا، یا نه اصلا واجب نیست، لان المشتری معذورون به جهله، معذورون به اعتماده، و اعتماده او علی اصل طهارت، معذور به جهلش، به اصل طهارت هم که اعتماد کرده، اصل طهارت هم خدا آورده دیگه، ما که نیوردیم، و اعلام یوجب الغاء او فی المشقه، واقعا هم همین درست. یه وقت طرف دم حوض نشسته انگشتش خونیه، میگی آقا خونیه، میزنه تو حوض رو در میاره، ولی یه نفریه الان هاش نجس بوده، حواسش نبوده، وارد شده رفته تو خونش، با این پا رو تمام فرشا و اساسش و دوشک و همه را رفته، تمام کف خونه رو با این پا نجس را رفته، شما الان اگه بگی آقا این نجسه، این بیچاره با تمام این خونه رو از اول تا آخر آب بکشه، فرش و دوشک و لحاف و زمین و همه رو، بعدم زمین سفت که آب کشیدنش به این سادگی نی، باید شیلنگ بیاره و آب رو جمع بکنه، یه مصیبتی. یا نه تفصیل بدیم بین ما یستعمل عادتاً فی الاکل و شرب و بین ما یستعمل فی الصلات و نحو الصلات، مثل صوب، اگه صوب نجس به یکی میدی نمیخواد بگی، اما گوشت نجس میدی چرا؟ فیجب الاعلام فی القسم الاول دون الثانی، اذ فی القسم الاول یکون المنهی عن استعمال نجاست به وجود الواقعی، در خوردن واقعا نجس واقعی قبیح، منهی عن استعمال نجاست به وجود واقعی، چرا؟ به خاطر اینکه مفسده ذاتیه ای درشه، لذا استعمالش قبیح و مبغوض به ذاته، و این وقع عن جهل المباشر، حالا اگر چنم سر بزنه ولی قبیهیش قبیه، فلا یجوز الاقدام فی تحققه تسبیبا، به خلاف قسم دوم، حیثو ان صلات فی النجس ان جهل صحیحت واقعا صلات در نجس هم واقعا درسته و اینجور نیست که قصوری در ملاکاتش باشه ولا تقصر به حسب الملاک ان صلات مع طهارت واقعیه از المانع از صحت علم به نجاسته. اینا رو بهش میگن شرایط ذکری. یه سری امور هن میگن اینا شرایط ذکری هن، یعنی شرط هم اگه یادت باشه، اگه بدونی، اگه ندونی نه. لن نجاست الواقعیه به ذاتها. خب این حرف درسته یا غلطه؟ باید نقدش کنیم بعدها. حالا واقعا درباره اکل و شرب هم کی گفته اینجوریه؟ در صلات هم همینجوره. خب ممکنه این از کجا اینو در بیاریم ما؟ در رابطه با اکل و شرب هم ممکنه یکی بگه نه، اونم واقعا اونی که هست اینه که اگه کسی بدونه، یا از این ور در صلات هم بگه نه خیر، بالاخره یه ملاکی داشته شاره گفته دست خونی و نماز باش باطله، لباس نجس رو نماز باش باطله، به همون ملاکی که اونو میگی اینم بگو. میگن دلیلی میاریم، دلیلش همین روایاته. در بحث دهن متنجسه که احتمال خوردن میره، گفته اعلمو بهو و بینو.
درباره مشتری
هم یشهد لوجوب الاعلام فی القسم الاول از روایات هذا الباب عن مسئله بین ایده دهن متنجس. خب میگه اعلام بود، چرا شو اینا در خوردن؟ و یشهد لعدم الوجوب در قسم ثانی موثقه ابن بکیر داریم که میگه از امام صادق پرسیدم ان رجل اعار رجلا صوبا، به یک کس دیگه ای رو یک لباسی رو آریه داد، فصلا فیه و هو لا یصلی فیه، یه لباسی رو آریه داد که نماز بخونه توش در حالی که خودش نمیخونه. این لباس نجسی بود که خود این بابا توش نماز نمیخونه، اما داد به او که او نماز بخونه. قال لا یعلمه، نمیخواد بگی، لزومی نداره اعلام بکنه. نماز خوند و صلا فی، به هر حال چون لا یعلمه نمیخواد بگی که قضا بکنه. آره آریه داده بالاخره، نمیگه داد برای این کار، بالاخره این کار واقع شد. وقتی اعلام وقتی میدی در آریه میدی به لباس به کسی، خب احتمال نماز خوندن هم هست دیگه. خب این تمام، بالاخره تو عروسی هم نماز میخونن دیگه، اینجوری است که برای میتونی نماز نخونن. بحث اصلیمون در بحث مکاسب این بود، آیا اعلام واجبه یا نه، و اگر واجبه آیا وجوبش نفسیست یا وجوب شرطیست. تعبیر گفتیم نفسی شاید تعبیر خوبی نیست، اما به هر حال تعبیریست که بزرگان فقه ما گفتن. بگیم وجوبه تکلیفی است یا وجوب وضعی، وجوب شرطی، چون نفسی در مقابل غیریه، ممکنه اینجا غیری باشه و در این حال تکلیفی باشه. اما شیخ انصاری نکته‌ای رو فرموده بود که در مقابلش حضرت امام امروز کاملا نقطه مقابلش حرف میزنه. مرحوم شیخ فرموده بود که اگر اشتراط استصباح لازمه، یعنی اگه شما لازمه در ضمن بیع شرط کنی استصباح را، وقتی طرف میاد بهش بگی اینو بد میگوشم به شرط اینکه استصباح کنی، اگر اشتراط استصباح لازمه اعلامم لازمه. چرا؟ شیخ فرموده بود توقف یعلل اعلام، چون اگه نگی نجسه چرا استصباح و شرط کنه، که اشکال شده بود به شیخ، گفتیم اشکال درسته که این چه ربطی داره، خب یه استصباح دارم میخواد شرط کنه، این دلیلی نداره که الزاما هر وقت هر چیزی شرط درش پدید میاد اعلام هم لازم باشه. اما نقطه مقابل، دقیقا نقطه مقابل مرحوم شیخ، که شیخ میگفت اگر استصباح را شرط کردی باید اعلام کنی، حضرت امام میگن اگر استصباح شرطش لازمه و شرط شد لازم نیست اعلام کنی. مرحوم شیخ میگفت اگر استصباح را شرط کردی باید اعلام کنی، امام میگن اگه استصباح رو شرط کردی دیگه لازم نیست اعلام کنی. چرا؟ حرف امام اینه، میگن وقتی من شرط استصباح میکنم با شما، در حقیقت دارم به شما میگم برو اینو چکار کن، بریز به چرا. خب اگه رفتی خوردی خلاف شرط عمل کردی، نباید این کارو بکنی. اگر رفتی این کار کردی گردن خودتی، من راه خوردن رو بر تو بستم، وظیفه من این بود که یه کاری کنم که شما نخوری. خب من راهشو بستم، گفتم آقا شرط شرعی کردم با تو که تو اینو نخوری، بری استصباح کن. اگه شما گوش نکردی به شرط، رفتی برداشتی خوردی اینو، به من رابطی نداره. اون چیزی که وظیفه من بوده من انجام دادم. دقت کنیم یه بحث مفصلی در بحث‌های اصول هست که آیا با شرط میشه قدرت رو زائل کرد. شرط قطعا قدرت شرعی رو برمی‌داره. یه مسئله معروفی هست حتما شنیدید که صاحب جواهر برای اینکه کتاب جواهر رو بنویسه، خب اون روزگاران قدیم اگه میخواستن طرف یه حج برن عملا 4-5 ماه میگیشیده تا را بیفتن، مثل الان نبوده یه 20 روزه برن هواپیما، سوار باید بشن برن با شطور را میفتن، یا حالا مثلا فرض کنید یه ذره جلوتر اومده بود گاری هایی بوده با برن، یه دو سه هفته تو راه بودن میرفتن. خیلی وقتا هم راه را از طریق مدینه نمیرفتن چون این مسیر مسیر صحرا بوده و خطرناک. الان از مسیر عرعر میرن از طریق عراق، میره نجف، از نجف میره به مرزی به نام عرعر داره، از اونجا مستقیم میره مدینه، ولی مثلا 7-8 ساعت تو صحرا راست. اونا آب نبوده، یه ماشین خراب می‌شده، بدبخت می‌شدن، کما اینکه خیلی هم که بود از همین پیرمردهای موجود که این راه بعدها رفتند، تازه بعد صاحب جواهر که ماشین اومده بوده، میگن خیلی وقتا ماشین هم تو شن میموند، همه باید میمدن پایین چون تمام اون شنهای روان داره، اون همون بسیاری که این ریزگردها و اینا همه از اونجا بلند میشه میاد. در نجف هم معمولاً عرص شنگاهی واقع می شده، شو گفتن عجه، همین خاک می گرفته تمام شهر رو، شو گفتن عجه اومد. این ریزگردها بلند می شده می اومده همون مناطقه، اون وقت اینا می اومده تمام شن رو جاده رو می گرفته. ماشین ها که اتوبوس ها که دنده کمک رو اینا خیلی نداشتن که می اومدن تو شن گیر می کردن، باید جمعیت میده پایین هول می دادن رد می کردن تا مثلا بتونن به یک جایی برسه. حالا قبلش که جاده آسفالت و اینام نبوده، اصلا از این مسیر نبوده. حضرت امام یه سفر حج رفتن که رفتن عتبات، از عتبات میرفتن به شام، از شام میرفتن بیروت، بیروت سوار کشتی میشدن، از با کشتی میرفتن جده. یعنی مسیر جده و مسیر مکه اینجوری بوده. اون نامه‌ای دارن که نامه معروفیه به خانومشون، اون از بیروت نوشتن در مسیر سفر حج. میرفتن از بیروت سوار کشتی میشدن، از با کشتی میرفتن کانال سوئز میرفتن طرف مکه. حالا قبل این کانال سوئز باشه دیگه این مسیر هم نبوده، بعد اومدن از همین مسیر بیابون و بیابون‌های برهوت اردن و از اون پشت مسیر اصلی، مسیر اردن و مدینه است که مسیر 8-9 ساعت است، بسیار هم سخت و مشکل داره. خب یه کسی که میخواسته بره حج دو سه ماه چهار پنج ماه وقتش میگرفته، یه ماه بعد میرفته اونجا هم یه ماه میموندن اتراق کنن، بعدش هم یه ماه را میفتن بیان مریض همه مشکلات، دو سه ماه سه چهار ماه وقت زندگی میرفت. در نتیجه واقعا استطاعت برای کسایی بوده که حسابی بعض مالی معیشتی خوبی داشته باشن، همه نمیدونستن. مرحوم صاحب جواهر از طرفی هم داشته این جواهر رو می نوشته. خب گفته ما اگه قرار بشیم کتاب رو ول بکنیم بریم یه روز منبر، بریم یه روز کربلا، بریم یه روز نجف، بریم یه روز بریم مشهد، یه روز بریم نمیدونم مکه، عملا درس و بحث زمین میمونه. چه کنیم؟ ایشون میاد یه نذر میکنه، میگه من نذر میکنم تا آخر عمرم روزهای عرفه کنار قبر سید الشهدا باشه. خب این نظر رجحان داره یا نه؟ بله رجحان که داره. پس طرف عرفه رو باید کجا باشه؟ کنار قبر سید الشهدا در کربلا. عملا امکان این که بره مکه نداره، پس زوال قدرت شرعی از خودش کرده، یعنی گفته کاری کرده که دیگه قدرت حج نداره. شرعاً قدرت بر این که بره حج نداره، پس مستطیع نیست، استطاعت رو از خود ظاهر کرد. استطاعت هم که نحوش وجوب مشروطه، وقتی مستطیع نشد حج واجب نیست. البته بعضی اشکال کردن به این که این نمیشه و امکان این غلط این نظر رو و بالاخره صاحب جواهر خودش فقیه بزرگیه دیگه، خودش میدونه میشه
نفسیه.
حالا این بحث بالاخره صاحب جواهر. ما نکتمون تو اینجا اینه، مثال بر این زدیم که اگر شما چیزی را شرط بکنید قدرت رو طرف رو ازش میگیرید. قدرت رو که گرفتید طرف شرعاً نمیتونه این کار رو انجام بده. کارهایی که موکول به قدرت شرعیست مثل حج چی میشه؟ اینها واجب نمیشه، چون شارع حج تو در فرضی که تو قدرت شرعی داری واجب کرده. اما کارهایی که موکول به قدرت شرعی نیست واجب میشه میان، اما کارهایی که موکول به واجب شرعیست به وجوب شرعیست اینو انجام نمیشه. یه پرانتز با کنم حالا که داریم بحثشو میکنیم، بعضی ها اومدن همه ازدواجهای دوم رو باطل کردن، گفتن اگر کسی در ازدواج اولش با زن شرط کرد که من ازدواج دوم نمی کنم، قدرت خودش رو به نسبه به ازدواج دوم سلب کرده. وقتی قدرت خودش رو سلب کرده دیگه شرعاً قدرت برای عقد دوم نداره، رضا عقد دوم باطله. ازدواج دوم بخواد بکنه باطله. حرف درسته یا غلطه جای خودش. لوازمش چیه؟ لوازم سنگینی هم برش بار میشه. اگر ازدواج دوم کرد دیگه عقد نیست، میشه زنا و وقت بعد حدش بزنن و همین نباره میشه. با شرط دیگه، شرط ضمن عقد المؤمنون شروطه هم قدرت رو زائل کرده. وقتی قدرت رو زائل کرده دیگه نمیتونه. لذا تمام این آخر دفترچه ها که گفته اجازه با اجازه زن میشه از نظر شرعی گفتن این خود این باعث بطلان ازدواج دومه.
شرط
هم
باطل برخلاف،
شرط باطل نیست، چون نص قرآن که نداره که ازدواج دوم واجبه که بگید خلافه. گفتم اختیار داری، آدم هر شرطی که میکنه یه اختیاری از اختیارات خودش سلب میکنه. میگم خلاف مقتضای عقد هم نیست. مقتضای عقد یعنی جواز همخوابگی. خب این هست، این میگن خلاف کتاب و سنته، چون اون گفته وان که هل ایاما من وان که هما تاب علکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، اون شروط میگه میشه، اون آیه شریفه میگه میشه، میگه واجبه که این خلافش باشه. همه شروطی که شما میارید یکی از امکانهای عالم رو بر خودتون سلب میکنید. من وقتی با شما شرط میکنم به شرط این که میگه خونه ها باید دید بشن، به شرط این که دیگه تو این شهر نیایی، من قبول میکنم. وقتی قبول میکنم آمدن به این شرط بر من مباح بود، من بر خودم حرام کردم. عرفتن زن دومم مباح بود، بر خودم حرام کردم. هر کنه میخوام بگم فلان درسته یا غلطه، میگم رو همون دست فرمون صاحب جواهر اینجا هم گفته شده در بحث ازدواج دوم. الا مشتبهش کنه دارن میتونه طرف شرطه اگر چیز داشته باشه، اگر در نظر، البته در شرط که اصلا لزومی هم نداره، مصلحتی خودش به ذهنش میرسه این کارا. برگردیم بیرون، بیایم سر بحث خودمون. حضرت امام میگن نگاه کنید، کسی که میره شرط استصباح میکنه، یعنی میگه من اینو به شما میپوشم به شرط این که شما این رو استصباح کنید. این فرد در حقیقت داره قدرت خودش رو به نسبت اکل و شرب و اینها سلب کنه. البته این قدرت، قدرت عقلیست، قدرت شرعی نیست، چون اکل و شرب حکم شرعی نداره، از دو شرب میره میخوره. من با شرط قدرت عقلی خودم رو سلب نمی کنم. اما واقعیت اینه مسئولیت طرف مقابل، یعنی بایه به نسبت این که شما رو برات صد بزنه بگه این کارو نکن، مسئولیت رو انجام بده. من اگه بتم بگم که این نجسه، شما ممکنه بخوری. پس مطلب امام روشن شد. عبارت امامو ببینیم، عبارت پرفراز و نشیب، عبارت خوبی نیست. عبارت رو ببینیم، بله نوه قبلیش به نظرم دوتا هشت خورده، یکیش باید نوه باشه. بله نوه. لا شبهت فی وجوب الاعلام شرطن لو قرنا به اشتراط البیعه به. این از اون مواردیست که این به تعبیری میتونیم بگیم ضرورت به شرط محموله. ضرورت به شرط محمول اصطلاح فلسفی است. من به شما میگم تو خوبی اگه خوبی، اگه این فرش نجسه نجس، اگر زید آمد به ضروره آمده، بهش میگن ضرورت به شرط محمول. یعنی محمول برای موضوع به ضروره هست اگر محمول مشروطه که باشه. اگه خوبی به شرط خوب بودن حتما خوبی، به ضروره خوب. تعبیر ایشون اینجا اینه. حالا چی بود ذهن مبارکشون بوده یا عبارت سختی داره؟ لولا شبهت فی وجوب الاعلام شرطن لو قلنا به اشتراط البیع به. اگه گفتیم به مشروط به اعلامه، اعلام شرطه. خب اگه گفتیم مشروط به اعلامه که معلوم اعلام شرطه، این ضرورت به شرط معمول
واجبه.
و بلو اشتراطه دیگه، لو قلنا به اشتراطه یعنی چی؟ یعنی شرط است. اگه گفتیم به شرط است یعنی چی؟ اشتراط، اشتراط شرعی دیگه.
به شرط به،
نه نه اشتراط به، نه اعتبار اشتراطان، همون بحث قبلیه. شرط صحت بی اعلام است. اگه گفتیم شرط صحت بی اعلام است، وجوب اعلام شرطی است. وجوب شرطی یعنی شرط است. وجوب اعلام شرطن به ما وجوب تکلیفی بگه، میگه اعلام شرط است اگر شرط است. حالا یکی میگه آقا اعلام شرطه، یکی میگه اعلام شرط او بهی و به قصد الاستصباح، استصباح هم شرطه، او بهی و به شرط الاستصباح. چون یادتون باشه بحث قبلی این بود که ما میگفتیم استصباح شرطه یا قصده، این بحثش قبلا گذشت دوباره وارد میشه. به جا دیگه نداریم بخوریم که به اشتراط به اعلام چیز دیگه نداریم بشه بخوریم. شما آلای هم بقل اشکال از اون برن، اگر عدم وجوبه شرطن ولا شرعن لو قلنا به اشتراط البيع به اشتراط الاستصباح فباع به شرطه. این اون نقطه ایست که مقابل شیخ انصاری است، مطلب خوبی است. این نقطه ایست که ظرافت فقهی توشه. میگن اگر گفتیم بیع مشروط است به اینکه باید استصباح در شرط بشه، اشتراط صحت البیع به اشتراط البیع، اشتراط صحت البیع به اشتراط الاستصباح، یعنی عقد کی صحیحه؟ وقتی استصباح رو شرط کنه. لو قلنا به این مطلب فباع به شرط، از اون برم واقعا مشتری رفت با شرط خرید، بایه با شرط فروخت، خب نه شرطن واجب میشه نه شرطن. شرطن چرا واجب نمیشه؟ به خاطر اینکه دلیل نداری. اما وجوب اما عدم و وجوب شرطی فوازه، دلیل میخواد. خب دلیلتون چیه؟ اشتراط دلیل لازم داره، دلیل داره. اما شرعی اولا دلیل نداره، فلعن المفروض عدم و استفادت ایمن روایات الباب، روایات هم چیزی نمیگه. اما اون دکته فقیش نیه و مع اشتراط الاستصباح به، یعنی به این روغن، اگر طرفین شرط کردن که به این روغن استصباح کنن، یرفع برداشته میشه یا یرفع برداشته شده است احتمال تسبیب علل ارتکاب. دیگه من سبب این نیستم شما مرتکب حرام بشید، من تحصیل شرط نکردم برای اینکه شما گرفتار حرام بشید، من رافع مانع نیستم که شما گرفتار حرام بشید. دیگه مانع داره، شما نه با این مانع نمی رفتی تو حرام، من مانعو برداشتم. نه، اگه شرط کردم فإنه به اشتراطه به شرط لازم الوفا لدى العقلا و به حکم شرط، بایع با شرط کردن استصباح شرطی که نزد عقلا و در نزد شرط لازم الوفاست، منعه، یعنی منع مشتری رو عن الاکل و سایر تصرفات غیر الاسراج، غیر چراغ روشن کردن. خب چون من کرده لا یکون سببا او نحو سبب للعکل، نحو سبب یعنی مقتضی، یعنی شرط، یعنی عدم المانع، من اصلا اینا نیستم. بله یه نقطه پیش میاد و اون این که ممکنه بگید آه تو باعث میشی که ظروف اون نجس شد. من بهش نگفتم، اون آقام قبول کرده این روغن رو در استصباح به کار ببره، خب من بهش نمیگم، اون میره این روغن رو میریزه تو استصباح، میریزه تو چراغ، ولی بالاخره کاسهش نجس میشه. این کاسه نجسش چی؟ نه، یقع الاشکال فی تصویبه، یه تصویب البایه لتنجس ظروفه، بخاطر اینکه ظروف رو نجس کرده و معرضیت ابتلائهی به نجس فی المعکول و المشروب، و اینکه اون طرف رو در معرض ابتلاء به نجس قرار داده در معکول و مشروب، فی تصویبه این لمعرضیت ابتلائه علیه یقال اشکال فی تصویب هینه تصویب بایع سبب میشه، با اون هم میتونه بخوره، ولی بالاخره این حیثیتش الان مد نظره و یعتل کلام فی در این باره شد. خب این تمام، امروز خسته شدیم، باشه پرده.